استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید برای محافظت از دیپلمات‌هایش و ارتباط با قوای افغان در پی تشکیل قمندانی جدید در کابل است.
خروج مسئول و منظم سربازان برای ما این سهولت را فراهم میکند که حضور کنونی دیپلماتیک خود در افغانستان را حفظ کنیم.
این قمندانی در داخل سفارت آمریکا در کابل تنظیم میشود. 8 ولسوالی و قسمت‌های شهر فیض‌آباد به دست طالبان سقوط کرده. گزارش‌های زنده از وضعیت امنیتی شهرهای فیض‌آباد و میمنه. گسترش نو دلتای ویروس کرونا در اروپا. رئیس کمیسیون اروپایی از مردم می‌خواهد واکسن ضد کووید کنند. و در نیمه دوم برنامه شکست سکوت. اما نخست خبرها، با سلطان محمد سرور باشید.
وزارت دفاع آمریکا سپردن پایگاه هوایی بگرام را یک نقطه عطف کلیدی در راستای خارج ساختن عساکر از افغانستان عنوان می کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جنگ‌های شدید 24 ساعت گذشته در چندین ولایت بیش از 300 نفر از جنگجویان طالبان کشته شدند. گزارش‌ها از پیشروی طالبان در بدخشان خبر می‌دهند و اتحادیه اروپا مردم را ترغیب می‌کند که واکسن بگیرند. مشروع اخبار. وزارت دفاع آمریکا میگوید که سپردن پایگاه هوایی بگرام به نیروهای افغان یک نقطه عطف کلیدی در خارج ساختن نیروها از افغانستان بوده و اردوی آمریکا هنوز هم امکانات حمایت از نیروهای افغان را دارد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع این سخنان را دیروز در حال گفت که طالبان به حملات خود در برخی مناطق افغانستان شدت بخشیدند. از سوی دیگر رئیس ائتلاف نظامی به رهبری روسیه که چندین کشور آسیای میانه در آن شاملند اشاره کرد که مسکو روی تقویت حضور نظامی خود در سرحدات افغانستان تاجیکستان غور می‌کند. تخلیه پایگاه هوایی بگرام در راستای خارج ساختن همه نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت می‌گیرد که قصر سفید اکنون می‌گوید تا پایان ماه آگوست تکمیل خواهد شد. مقامات آمریکایی گفتند انتظار می‌رود که حدود 650 سرباز آمریکایی برای محافظت از دیپلمات‌ها و کمک در برقراری امنیت میدان هوایی کابل در افغانستان بمانند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جنگ‌های شدید 24 ساعت گذشته در چندین ولایت بیش از 300 نفر از جنگجویان طالبان کشته شدند، از جمله 10 نفر در اثر حملات هوایی فجر امروز در هلمند جان باختند. عطاالله افغان، یک عضو شورای ولایتی هلمند، به آژانس خبررسانی فرانسه گفته که نیروهای هوایی افغان در روزهای اخیر حملات خود بر پناهگاه‌های طالبان در این ولایت را افزایش داده و به مخالفین تلفات وارد شده است، اما طالبان این ادعای حکومت را رد می‌کند. منابع محلی ولایت بدخشان میگویند که جنگجویان طالبان در یک شبانه روز گذشته کنترل 7 ولسوالی این ولایت را در دست گرفتند. این منابع که به خاطر حساسیت موضوع خواستند نامهایشان افشا نشود، به رادیو آزادی گفتند که ولسوالی های کشم، یفتل پایان، وردوج، شهر بزرگ و درائیم در جریان شب و آغاز روز به دست طالبان افتیدند، اما مقام های امنیتی محلی از تبصره در این مورد خودداری می کنند. گزارش شده که طالبان روز گذشته ولسوالی های تشکان و تگاب ولایت بدخشان را تصرف کردند. مقام ها در بلخ می گویند که برخی قنسولگری ها در شهر مزار شریف مسدود شدند. فرهاد عظیمی والی بلخ امروز در صحبت با رسانه ها گفت که قنسولگری ترکیه و روسیه فعالیتشان را در بلخ مسدود کردند. او می گوید که قنسولگری ترکیه به کابل و قنسولگری روسیه در حدبخشی میان ترمز ازبکستان و بندر حیرتان انتقال یافته است. والی بلخ همچنین می گوید که قنسولگری ایران بنابر لزوم دید و پالیسی خود دولت ایران، دیپلمات‌های ارشد خود از بلخ را خارج ساخته و تنها کارمندان پایین رتبه در بلخ حضور دارند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اورزولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا در حالی که انتشار ویروس نو دلتا افزایش یافته از مردم خواست که خود را واکسین کنند. ویروس کرونا نو دلتا نخست در هند شناسایی شد و اکنون در 85 کشور جهان در حال گردش است. این ویروس نسبت به انواع دیگر قابلیت سرایت بیشتر دارد. خانم وان در لین دیروز در لیتوانیا گفت میزان ابتلا به علت ویروس دلتا در حال افزایش است، ولی خبر خوب این است که واکسین های موجود در برابر آن موثرند. اندونزیا به خاطر احتوای انتشار این ویروس امروز در پایتخت جاکارتا، جزیره جاوا و بالی قرنطینه جزئی نافذ کرد. مساجد، رستوران ها و مراکز خرید و فروش در مناطقی که ویروس بیشتر انتشار یافته مسدود شدند. و قرار است ضمن بازی های ربع نهایی جام اروپا 8:30 شب به وقت کابل جمهوری چک با دنمارک و 11:30 شب اوکراین با انگلستان بازی کند. دیشب دو بازی برگزار شد. اسپانیا سوئیس را با ضربات پنالتی شکست داد و بازی ایتالیا و بلژیم هم با نتیجه 2-1 به نفع ایتالیا تمام شد. پایان اخبار.
ساعت 1:06 به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان این برنامه هستیم. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون پذیرفته که برای تامین امنیت دیپلمات‌های خود در افغانستان و حفظ ارتباط با مقام‌های افغان قماندانی جدیدی را ایجاد می‌کند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته که لوید آستین وزیر دفاع ایجاد این فرماندهی را تایید کرده است. در این حال اسوشیتد پرس گزارش داده که دفتر این فرماندهی در سفارت آمریکا در کابل خواهد بود. این در حال است که درگیری در افغانستان همچنان ادامه دارد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
همزمان با شدت یافتن درگیری در افغانستان و سپردن بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا بگرام با نیروهای امنیتی افغان، وزارت دفاع ایالات متحده طرح تغییر ماموریت خود در این کشور را تایید کرده است. بر اساس این طرح، فرماندهی جدید در سفارت آمریکا در کابل ایجاد می شود. تامین امنیت دیپلمات‌های آمریکایی در افغانستان و ادامه ارتباط با نیروهای امنیتی افغان از اهداف مهم این فرماندهی خوانده شده است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون دیروز به خبرنگاران گفته که لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده این طرح را تایید کرده و به زودی مسئولیت ها از جنرال اسکات میلر به جنرال فرانک مکنزی سپرده خواهد شد. او در این مورد گفت:
خروج مسئول و منظم سربازان برای ما این سهولت را فراهم میکند که حضور کنونی دیپلماتیک خود در افغانستان را حفظ کنیم و از حکومت و مردم افغانستان حمایت کنیم تا در آینده بار دیگر افغانستان به محل مسئول برای راس افغانان تبدیل نشود و کشور ما را تهدید نکند.
امریکا در حال فرماندهی جدید در کابل ایجاد میکند که درگیری در افغانستان افزایش یافته و تنها شب گذشته 7 ولسوالی بدخشان به دست طالبان سقوط کرده است. مقام های محلی بدخشان به رادیو آزادی گفته که ولسوالی های تشکان، تگاب، کشم، وردوج، یفتل، شهر بزرگ و درائم را طالبان تصرف کردند. اما وزارت های دفاع و داخلی افغانستان در این مورد چیزی نمی گویند. در این حال گزارش ها از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در غزنی، لغمان، ننگرهار، هلمند، قندهار، فاریاب، جوزجان، بغلان، اروزگان، فرا و برخی ولایت های دیگر پخش شده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان از وارد شدن تلفات سنگین در این درگیری‌ها به طالبان سخن گفته، اما طالبان این ادعا را رد کردند. از سوی هم کاخ سفید به حل بحران کنونی افغانستان از راه گفتگو تاکید کرده است. جان ساکی سخنگوی کاخ سفید دیروز به خبرنگاران گفته که قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد. او در این مورد گفته:
The president has long felt, as many Americans have, and many leaders have, that the war in Afghanistan was not one that could be won militarily. That's why we have supported diplomatic negotiations and discussions, and we will continue to be a
گفتگو از حل قضیه این کشور حمایت میکنیم. در این مورد با کار مشترک ادامه خواهیم داد.
این اظهارات در حال بیان می شود که هنوز گفتگوهای صلح در قطر نتایج مطلوب در قبال ندارد و تیمهای مذاکراتی دولت و طالبان در مورد کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان به توافق نرسیدند.
بله، همکار ما بود که گزارش میداد. در گزارش شنیدید که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون پذیرفته که برای تامین امنیت دیپلمات‌های خود در افغانستان و حفظ ارتباط با مقام‌های افغان قماندانی جدیدی را ایجاد میکند. در همین حال اسوشیتد پرس گزارش داده که دفتر این فرماندهی در سفارت آمریکا در کابل خواهد بود. این در حال است که درگیری در افغانستان همچنان ادامه دارد و به گفته برخی منابع تنها شب گذشته 8 ولسوالی ولایت بدخشان به دست طالبان سقوط کرده. ما در رابطه با وضعیت بدخشان گزارش خود داشتیم، اما اکنون توجه کنید به چند خبر اقتصادی.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید کارخانه تولید پی وی سی نورزاد در ولایت هرات میزان سرمایه گذاریش را تا سطح 1 میلیون دلار آمریکایی افزایش داده است. این کارخانه ظرفیت تولید 130 متر مربع پی وی سی را دارد و با تولید انواع درب و پنجره های دوجه‌داره زمینه کار را برای ده‌ها تن فراهم کرده است. مسئولان این کارخانه میگویند که محصولات تولیدیشان را در ولایت هرات و ولایت‌های دیگر به فروش می‌رسانند. این در حالی است که در این اواخر استفاده از محصولات یو پی وی سی به منظور مزایای فراوان آن در کشور افزایش یافته است. مسئولان وزارت صنعت و تجارت میگویند در کنار هرات در ولایت تخار نیز کارخانه‌های تولید پی وی سی افزایش یافته است. قرارداد قرضه به ارزش 2.2 میلیارد افغانی میان صندوق انکشاف زراعتی، وزارت زراعت و مالداری و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به امضا رسید. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری برای دادجلی گفت بر اساس این توافقنامه تا 5 سال آینده این وزارت برای 9000 تن از افراد فعال در بخش کشاورزی که از سوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان معرفی میشوند قرضه میدهد. صندوق انکشاف زراعتی یک بنیاد مالی دولتی و غیر بانکی است که زیر چتر وزارت زراعت و مالداری فعالیت می کند که از زمان تأسیس تا کنون در بخش های مختلف کشاورزی 13 میلیارد افغانی قرضه را منظور کرده است. مسئولان وزارت زراعت و مالداری می گویند تا کنون از این صندوق 10.7 میلیارد افغانی برای 56 کشاورز قرضه داده شده است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار 79 افغانی و 90 پول، 1 یورو 94 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
رئیس کمیسیون اروپایی از مردم خواسته تا خود را بر ضد ویروس کرونا واکسین کنند. این در حال است که نوع جهش یافته دلتای این ویروس در 85 کشور جهان در حال گسترش است. پیش از این که این گزارش تقدیم شما شود، ما همکارم را از بدخشان در خط تلفن داریم. و در بدخشان شما در خبرها شنیدید که در 24 ساعت گذشته 8 ولسوالی این ولایت به دست طالبان سقوط کرده. یک منبع امنیتی که نخواسته که از اون نام گرفته شود گفته که گروه طالبان پس از سقوط تمامی بخش های نایه 8 شهر فیض آباد مرکز بدخشان همین امشب کنترل ولسوالی های تشکان تگاب را به دست آورده. فعلا در خط تلفن هم کارم است، بیشتر از او میشنویم.
سلام بر شما. البته از 3 روز به این طرف در بدخشان عملات و شدت جنگ طالبان در نقاط مختلف خیلی بیشتر شده. در یک شبان روز تنها اینا موفق شدن که اداره 8 ولسوالی بدخشان به شمول ولسوالی های مرکز و ولسوالی های مرزی را قبض کردن و در کنار از این 2 ناحیه را به گونه کامل در سوی طالبان اداره میشه. مثلا ناحیه نهم در شرق شهر فیض‌آباد و همچنان ناحیه 8 شهر فیض‌آباد هم اینا به گونه کامل به دست گرفتن. منابع محلی میگن که طالبان بدون درگیری اداره این ولسوالی ها را گرفتن. مقام های محلی بدخشان هرچند به گونه رسمی درباره سقوط اینها نمیگن و اما آفریکار باز به رسانه ها میگن که بله به خاطر از اینکه تلفاتی به نیروهای دولتی وارد نشن اینا تکتیکی عقب نشینی کردن اما از بله. هنوز هم در بعضی ولسوالی ها جنگ هم جریان دارن.
بله همکار عزیز، اینطور شنیده میشه که مقامات محلی مثل که شما هم گفتین از تایید مسائل طرفه میرن و ما میخواستم که بپرسم که یه وضعیت در ارتباط با این که نیروهای دولتی چی اقدامی را روی دست گرفتن و یا نیروهای دولتی طور بگویم که فعلا داخل عمل شدن نشدن، چی گونه است وضعیت؟
امروز والی بدخشان تمام سران جهادی و کسانی که به گفته خودشان نیروی مردمی دارند با اینا جمع کردند، اینا اعلام حمایت کردند و با مقامات محلی و در کنارش نیروهایی که از ولسوالی ها قرار کردند به شهر فیض‌آباد آمدند، 3-4 کمربند امنیتی انداختند تا طالبان داخل خود محوطه شهر فیض‌آباد نشه، یعنی فقط 3-4 نایه دیگه مانده که در داخل فیض‌آباد اینجا. و در کنارش نگ محمد نظری سخنگوی والی بدخشان که لحظات قبل ما با او مصاحبه داشتم و رادیو آزادی گفت که نیروهای کمکی بعد از چاشت امروز شنبه به بدخشان میان که کماندوها و ارتش ملی و نیروهای ویژه هستن و اینا عملیات هم میگن آغاز میکنن. به گفته این مقامات عملیات از حومه ها و از دروازه های شهر فیض‌آباد آغاز میشه و سرانجام به طرف ولسوالی ها میرن.
ممنون از شما. همکارم از بدخشان بود که میگه منابع محلی به او گفته که در 24 ساعت گذشته 8 ولسوالی این ولایت و همچنان قسمت های از شهر به دست طالبان سقوط کرده. اما تنها وضعیت در بدخشان نه، در فاریاب، در میمنه، در شهر میمنه هم در خطر سقوط قرار داره. وضعیت امنیتی هم در اوج ناگوار است. همکارم را در میمنه داریم و از او میپرسیم که اول نخست میپرسیم که نگرانی ها در ارتباط با سقوط بندر آقینه چقدر بالاست و یا اتو بگویم که چقدر دقیق است؟ بله
البته در هفته گذشته ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب بعد از طالبان سقوط کرد و حالا یکی از نگرانی ها نیز همین است که بندر تجارتی آقینه که در 15 کیلومتری این ولسوالی موقعیت دارد نیز بعد از طالبان سقوط نکرد. هرچند عنایت الله کمال والی فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت که قوتهای لازم و نیروهای مورد نیاز در بندر به خاطر دفاع از بندر تجارتی آقینه در آنجا جابجا است و این بندر به دست طالبان سقوط نخواهد کرد. اما با متوقف شدن فعالیت این بندر به علت تهدیدات امنیتی در مدت بیشتر از 1 هفته بعد این سو قیمت مواد غذایی در شهر اندخوی که عموماً از بندر باشندگان این ولسوالی مواد اولیه‌شان از طریق بندر تجارتی آقینه تامین می شود، قیمت مواد غذایی سر به فلک کشیده. باشندگان این ولسوالی ها نگرانند تا با تداوم این وضعیت به یک قحطی روبرو نشوند.
ما فقط میپرسیدم که وضعیت در شهر میمنه، شما گفتین که نرخ‌ها بلند رفته، مردم بسیار نگران هستن از اون نگاه، وضعیت امنیتی چگونه است در شهر؟ شهر میگن در سقوط قرار داره.
درست، تشکر. هرچند در 24 ساعت گذشته آنقدر جنگ شدید بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان صورت نگرفته، هرچند جنگ های پرونده وجود داشت، هم‌اکنون گروه طالبان بر 13 ولسوالی فاریاب تسلط دارند و افزون بر او در ناحیه ششم شهر میمنه و همچنان در قسمت های بیفرض و همچنان امام صاحب نیز گروه طالبان حضور دارند و این مناطق نزدیک 4 الی 5 کیلومتری از مرکز ولایت فاریاب است. این وضعیت باشنده های شهر میمنه را به شدت نگران کرده است، هرچند اکثریت از این شهر به ولایت دیگر همدوار فاریاب کوچ کردند، اما مقام های محلی و همچنان مقام های امنیتی در فاریاب به مردم اطمینان می دهند که مرکز میمنه به دست طالبان سقوط نخواهد کرد. آنها می گویند که با بسیج نیروهای خیرش مردمی، با بسیج مردمی آنها می توانند تا از این شهر به صورت خوب دفاع کنند. والی فاریاب که در صحبت با رادیو آزادی در روز گذشته گفت که مردم در زودترین فرصت شاهد تغییرات در فاریاب خواهد بود، اما مشخصا نگفت که چه زمانی مردم فاریاب
ممنون از شما. تشکر. ممنون از شما. همکارم از شهر میمنه بود که در رابطه با وضعیت امنیتی بندر آقینه و شهر میمنه گزارش میداد. مقامات همچنان در بلخ میگویند که برخی قنسولگری ها در این ولایت فعالیتشان را مسدود کردند. در این مورد بعد از یک وقفه کوتاه.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
پیش از این که در رابطه با قنسولگری ها در ولایت فاریاب گزارش را خواهید شنید، ما گزارش بین‌المللی داریم در ارتباط با این که رئیس کمیسیون اروپایی از مردم خواسته که خود را بر ضد ویروس کرونا واکسین کنند. او این سخنان را در لیتوانیا در حال گفته که از شیوع نوع جهش یافته دلتای این ویروس حداقل در 85 کشور گزارش شده است. این نوع ویروس نخست در هند سرایت کرد و اندک متفاوت‌تر از انواع دیگر جهش یافته ویروس کرونا است. بیشتر در گزارش از امید مرزبان میشنوید.
رئیس کمیسیون اروپایی اورسولا فان در لاین گفته است علت افزایش موارد ویروس کرونا سرایت نوع جهش یافته آن موسوم به نوع دلتا است، اما به گفته او خبر خوش این است که واکسین های موجود در برابر این نوع ویروس نیز مؤثرند. فان در لاین که دیروز در لیتوانیا سخن می گفت از همه مردم خواست تا خود را بر ضد ویروس کرونا واکسین کنند. در تحول دیگر مربوط به شیوع ویروس کرونا، اندونزیا محدودیت‌های تازه را سر از امروز وضع کرد. محدودیت‌ها در جاکارتا، جاوا و بالی وضع شدند. شمار کسانی که گفته می‌شود به نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا مبتلا شدند در اندونزیا در حال افزایش است. تنها دیروز جمعه 25 هزار مورد مثبت جدید در این کشور ثبت شد و از مرگ نزدیک به 540 نفر گزارش شد. مساجد، رستوران‌ها و فروشگاه‌های بزرگ بسته شدند. محدودیت‌های تازه که از سوی رئیس جمهور جوکو ویدودو اعلان شد، انتظار می‌رود تا 20 ماه جولای ادامه یابد. تا به حال از ابتلای 2,200,000 نفر به کووید 19 در اندونزیا گزارش شده و آمار تلفات به حدود 60,000 نفر می‌رسد. همزمان با این در ایالت ساوت ویلز استرالیا یک بار دیگر شمار مبتلایان افزایش یافته. این در حالی است که در بخش‌هایی از استرالیا سر از امروز محدودیت‌های از قبل وضع شده پایان یافتند. سیدنی که بخش بزرگ نفوس 25 میلیونی استرالیا در آن زندگی میکنند، بیشتر از دیگر نقاط این کشور از شیوع نوع دلتای ویروس کرونا متاثر شده است. این شهر هنوز در قرنطینه است و محدودیت‌های 2 هفته‌ای در آن وضع شده. همزمان با این هند اعلان کرده که واکسن تولید شده در این کشور توسط شرکت بهارت بایوتیک در برابر موارد شدید کووید 19 93.4% مؤثر است. مقام‌ها در هند گفتند که این واکسن همچنان 65.2% در برابر نوع جهش یافته دلتا مؤثریت داشته. هند واکسن آسترازنیکا را که خودش تولید کرده بالای شهروندانش تطبیق می‌کند. شرکت تولید کننده این واکسن گفته است که از ماه جاری میلادی تولید این واکسن را به حدود 100 میلیون دوز در یک ماه افزایش می‌دهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام ها در بلخ می گویند که برخی کنسولگری ها در این ولایت فعالیتشان را مسدود کردند. فرهاد عظیمی والی بلخ امروز در صحبت با رسانه ها گفت که کنسولگری های ترکیه و روسیه فعالیتش را در بلخ مسدود کرده. او افزود که کنسولگری های ترکیه به کابل و کنسولگری ترکیه به کابل و کنسولگری روسیه در حد بخش میان ترمز ازبکستان و بندر حیرتان بلخ انتقال یافته است. والی بلخ همچنان میگوید که کنسولگری ایران بنابر لزوم دید و پالیسی خود دولت ایران دیپلمات‌های ارشد خود را از بلخ خارج ساخته و تنها کارمندان پایین رتبه در بلخ حضور دارند. یک منبع امنیتی به شرط عدم افشای هویتش به رادیو آزادی گفته که بجز از ارتش فرهنگی هم دیپلمات های کنسولگری ایران از بلخ خارج شدند. تا کنون مقام های دیپلماتیک دولت هایی که کنسولگری خود را در بلخ مسدود ساختند در رابطه با علت این تصمیمشان ابراز نظر نکردند. همکارم در خط تلفن است و از او جزئیات بیشتر را میشنویم. بله،
سلام نایست به شما و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. روز پیش آوازه شد که به دلایل امنیتی برخی از کنسولگری ها در شهر مزار شریف فعالیت خود را مسدود کرده و اینا یا به مرکز کابل انتقال یافتند و یا هم دیپلمات های خود را به بیرون از افغانستان بنابر تهدیدات احتمالی امنیتی که به شهر مزار شریف موجود است اینا خارج ساخته شدند. ما کوشش کردیم که با ریاست خارجه ولایت بلخ و تماس مدت با نانادی رابطه و ابراز نظر خودداری کردند و پلیس همچنین. اما امروز فرهاد عظیمی والی بلخ در صحبت با رسانه ها تایید کرد که تو کنسولگری ترکیه ماموریتش در بلخ مسدود ساخته و دیپلمات های خود را به سفارت ترکیه در کابل انتقال دادن و می خواستم روسیه هم دیپلمات های خود را از افغانستان خارج ساخته و در منطقه حدبخشی که مرز میان ترمز ازبکستان و حیرتان در مزار شریف است به اینجا انتقال داده و امورات کنسولی را از اونجا اجرا می کنه. در این حال گزارش ها می رسانه که کنسولگری ایران در بلخ به طور کلی فعالیت خود را مسدود کرده و فرهاد عظیمی هم تایید کرد که مقام های بلند پایه دیپلماتیک کنسولگری ایران از بلخ خارج ساخته شده، اما بخش از مقام هایشان در اینجا فعالیت میکنه. اما یک منبعی که از بخش امنیتی در بلخ است با ذکر زیتویت شفشان نشد تایید کرد که بجز یک اتشه فرهنگی سفارت ایران در بلخ به هیچ مقام در کنسولگری ایران در بلخ وجود نداره و فعالیت از این کنسولگری به طور کلی مسدود شده. در این حال آوازه ها بود که تاجکستان و ازبکستان هم فعالیت صدور ویزا را در بلخ
ممنون از شما
فعالیت هنوز ادامه داره.
بله از شما تشکر و ممنون. مقام ها شما شنیدید که مقام ها در بلخ میگویند که برخی کنسولگری ها در این ولایت فعالیتشان را مسدود کردند. این در حال است که گسترش جنگ در ولایت هرات بسیاری ها را در شک فرو برده. باشندگان هرات میگویند که ناامنی ها دست کم در دو ماه اخیر کم پیشینه بوده است. شعله‌ور شدن جنگ در هرات بسیاری ها را آواره کرده. در این گزارش تاثیر جنگ بر خانواده یک عضو پیشین اردوی ملی را می‌پردازیم که امرا با خانواده شب روزشان را در یکی از پارک های شهر هرات سپری میکند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
هدیه چیکار میکنی؟
صحبت با کودک دو سالش لحظات شادی را برای عبدالرحیم سرباز پیشین اردوی ملی افغانستان رقم میزند. او با همسر و فرزندش شب و روز را در پارک های شهر هرات سپری میکند، چرا که طالبان کنترل ولسوالی اوبه زادگاهش را به دست گرفته اند و رفتن به این ولسوالی دشوار و حتی مرگافرین است. او کمک میخواهد.
طب خودم این طرف مدت یک ماه میشه داخل پارک زندگی میکنم و بیرم که طالبا گرفتن دیگه اونجا هم رفته نمیتونم. از دولت میخوایم یک کمک چیزی ما بکنه.
عبدالرحیم پس از تهدیدهای پیهم گروه طالبان یک سال می شود که با لباس اردوی ملی ویدا کرده، اما حالا به دلیل آوارگی و عاجز بودن از سیر کردن شکم خانواده کوچکش از کار قبلیش پشیمان است.
ما خبر داشتم را شرای دمیر غم بود بردو نمی رفتم. 15 سال می شمای دولت خدمت کردم. کاش که من دولت نمی رفتم. حداقل زندگی ما رقم نبود. زندگی من کودکم رقم نمی شد.
در اواخر ماه جوزا نیروهای دولتی از ولسوالی اوبه در شرق شهر هرات عقب نشینی کردند. بر روایت کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات، حملات طالبان در بیشتر ولسوالی ها شدت گرفته. به گفته او طالبان تلاش میکنند که در جنگ تبلیغاتی دست بالایی نسبت به حکومت داشته باشند.
تفصیل مکمل این گزارش را در ادامه برنامه های روز خواهید شنید. حالا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، نخست فشرده تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید سپردن پایگاه هوایی بگرام به نیروهای افغان یک نقطه عطف کلیدی در خارج ساختن نیروها از افغانستان بوده و اردوی آمریکا هنوز هم امکانات حمایت از نیروهای افغان را دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جنگ های شدید 24 ساعت گذشته در چندین ولایت بیش از 300 نفر از جنگجویان طالبان کشته شدند، اما طالبان این ادعای حکومت را رد میکنند. گزارش ها از پیشروی طالبان در بدخشان خبر می دهند. مقام ها در بلخ می گویند که برخی قنصلگری ها در شهر مزار شریف مسدود شدند. اتحادیه اروپا مردم را ترغیب می کند که واکسین بگیرند. و قرار است ضمن مسابقات ربع نهایی جام اروپا 8:30 امشب به وقت افغانستان جمهوری چک با دنمارک و 11:30 شب اوکراین با انگلستان بازی کند.
ممنون از شما سلطان محمد سرور به خاطر ارائه تازه فشرده تازه ترین خبرها. حالا برنامه شکست سکوت.
نور بسدی
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغل است. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بستی یا شکست سکوت خبريږي. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د خبرونی په دې برخه کې موږ په د کوچنیانو په زور د ودولو یا په کوچنی عمر د ودونو په اړه باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونی لمړی میلمنه ډاکټر نازدانا پکتیاواله ده چې نسایی او ولادي ډاکټره ده، او همداراز جمیله عظیمی صاحب چې حقوق پوه ده او مدافع وکیل ده له هرات ولایت څخه به په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي تر 13 کلونو کم عمر که رسمي وي که غیر رسمي د کوچنی عمر واده دی. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کوچنیانو د ودولو دود تر هلکانو نجونې ډېرې اغېزمنوي، او په دې هېواد کې 50% نجونې تر 19 کلنۍ مخکې ودول کېږي. د نجونو د ودولو ډېری عمرونه 15 او 14 کاله ښودل سوي دي. د افغانستان د قانون له مخې نجلۍ د مور او پلار په رضایت سره کولای سي په 14 کلنۍ کې، او هلک کولای سي په 18 کلنۍ کې واده وکړي. خو د بشري حقونو نړیوالې ادارې دوامدار راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې جبري ودونه ډېر دي، او په کوچني عمر نجونې واده ته اړ ایستل کېږي. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې دا ډول ودونه نجونو ته د دوی روغتیا ته په ټوله کې څه ډول زیان رسوي، او دوی له څه ډول روغتیايي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کېږي. د خبرونې لومړی میلمنه ډاکټر صاحب نازدانه پکتیاواله له موږ سره پر لیکه ده. ډېر مننه چې راغلی.
مننه تاسو نه، مننه تاسو نه کوم چې تاسو فرصت مو ساتل کې تاسو څه کوم چې تاسو په طریقه خپل معزز اوریدونکو ته خلکو ته آگاهی ورکړو، تاسو څه دوی وکړای شي چې خپل جوړاکي په خپل وخت او زمان باندې واده کړي.
لومړی پښتنه به دغه درڅو وکم چې تاسو د خپل کار پر مهال باندې د دا ډول تجربه سره مخامخ سوي یاست چې نجونې له ډیرو روغتیايي ستونزو سره تاسو ته راوړل سوي وي، ځکه چې په کوچني عمر باندې واده سوي وي.
بله، هو دا وخت ډېر زیاته، خصوصا چې موږ د زونه جنوب شرق پکتیا ولایت خوست او پکتیکا او لوګر ولایت کې وخت ډېر زیات دی. نه په ټول افغانستان کې ده، خصوصا په دغه ولایت کې خو بیا اندازه ډېر زیات وي. دا چون عرف عنعنات او کلچر او د بلې خوا نه د خلکو ادم آګاهي دغه اسباب دي چې دوی مخکې له دې نه چې ماشومان د خپل قانوني سنده ورسېږي، یعنی اتلس کلن چې دوی د مجبوریتونه د خراب اقتصاد له کبله او یا داسې مثلا نه پوهېږي دا کارونه ترسره رسوي.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو. جمیله عظیمی صاحب چې حقوق پوه او د بشري حقوقو مدافع وکیل ده. عظیمی صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلام علیکم، وخت شما بخیر. سلام و عرض ادب او احترام خدمت شما و همه شنونده های عزیز.
عظیمی صاحب، زموږ لمړی میلمنې ډاکټر صاحب نزدانه پکتیاوالی اشاره وکړه چې انجونی د ځینو لاملونو لکباله په کوچنی عمر باندې ودیږي چې اقتصادي ستونزې دوی یاد کړي او دودونه یاد کړل ناوړه دودونه. ستاسو په نظر نور څه لاملونه دي چې نجونې په کوچني عمر باندې ودول کیږي؟ په ستاسو په نظر دغه ته څه د حل لارې موږ لټولای سو؟
تشکر. سلام مجدد خدمت مهمانای عزیز دگی شما، دفتر صاحب و همکار دگی. در رابطه با ازدواج زیر سن اطفال اگر خواسته باشیم صحبت داشته باشیم، ما خود در قانون مدنی افغانستان سن ازدواج که تعیین شده برای دختر 16 ساله هست و برای پسر 18 ساله هست. متاسفانه مسئله ای که اصلا رعایت نمیشه، یعنی بحث ازدواج در سن قانونی هست. ازدواج های زیر سنی که بنابر مصلحتی که پدر فکر میکنه برای دختر هست در نظر میگیره، متاسفانه عواقب بسیار زیادی داره. اگر به لحاظ اجتماعی فکر کنیم، به لحاظ جسمی، روحی، روانی، به لحاظ زندگی مشترکی که با طرف تشکیل میده و به لحاظ نسل بعدی که قرار هست اونا به جامعه تقدیم کنند. جدای از این مسائل، خب در قانون منع خشونت هم ما ذکر شده به این مسئله. قانون منع خشونت میگه ازدواج زیر سن 22 موردی که ما در قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان داریم و خوشبختانه کم و بیش تطبیق میشه، به اونجا هم ذکر شده که ازدواج زیر سن جرم هست. یعنی یکی از 22 موردی هست که جرم داشته شده، جرمانگری شده، ضمانت اجرا از او هم وجود داره. طفلی که بنابر ازدواج زیر سن و یا به اجبار یا به زیر سن به ازدواج داده بشه، خب جرم هست. بس اینجی هست که چرا با وجودی که ما قانون داریم، با وجودی که سن تعیین شده، با این مسئله که جرم پنداشته شده، هنوز هم این اتفاق میفته. متاسفانه قضایای زیاده که ما خودم حتی شاهد بودم و وکالت از اونها داشتم، همین در همین جامعه فعلی ما هنوز اتفاق میفته این قضایا. خب طفلی که میفهمیم آمادگی جسمی و روحی و روانی به یک زندگی مشترک نداره و او به ازدواج میدن، ممکنه که بعد از ازدواج حتی او دست به تخلف بزنه که ما در قانون تخلفات اطفال به اونجا جرمانگری شده و او طفل حتی ممکنه تخلف مرتکب بشه و بعدا به مرکز اصلاح و تربیت میفته. و شما فکر بکنیم که چقدر میتونه عواقب خطرناکی برای ازی داشته باشه. جدای از این مسائل، دفاتر زیاده، اینجوهای زیاده، مؤسسات ملی و بین المللی در رابطه با بیدهی برای خانواده ها کار کردن، منابع زیاده مصرف شده، هزینه های زیاده شده به خاطر بلند رفتن سطح آگهی خانواده ها. اما متاسفانه هنوز هست این مسئله اتفاق میفته. شاید سوال ای باشه که چرا قضایا حالا بیشتر شده. من فکر میکنم از دید خودم این هست که مردم بلد شدن شیوه راپوردهیر، بلد شدن شیوه ازیر یا خود از طفلی که به ازدواج داده میشه زیر سن حالا یا اجباری، خود از او بلد شده که چگونه بیایه شاکی بشه و عرض بکنه و با مراجع عدلی و قضایی یا نهادهای زیرفته از جمله ریاست امور زنان که مثل مستقل حقوق بشر مراجعه بکنه. با این حال میبینیم که آمار بلند میره، یعنی مسیر بلد شدن فلان که حداقل شکایت خود خود به یک مرجع برسانن. متاسفانه هنوز مشکل داره و با این که خود من یکی از جزء کسایی هستم که در ادارات عدلی و قضایی کار میکنم به عنوان یکی وکیل مدافع، قانون ما هم مشکل داره. قانون ما هم شما نگاه کنه وقتی قانون منع خشونت علیه زنان که ما محکمه اختصاصی داریم و سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان داریم، وقتی قضایا ثبت میشه، دوسیه تکمیل میشه، محول محکمه میشه و قرار کسی که این جرم را انجام داده یا او طفل، حالا چی فرق میکنه چی دختر یا چی پسر را زیر سن به ازدواج داده، قضیه از اون رسمی میشه، متاسفانه قانون یک جای ذکر کرده که در صورتی که مجنا علیها یعنی کسی که به او خشونت شده اگر بیایه قضیه خور پس بگیره و اگر بیایه پس از دعوایی که کرده انصراف بده، دفتن دوستیه بسته میشه و کسی که این جرم مرتکب شده حتی اگر از حبس باشه رها میشه. ببینیم یک خلای قانونی وجود داره. خب از کجا معلوم که او مجنع علیها تحت فشار روحی نبوده، تحت تهدید نبوده یا به اجبار وادار نشده که مثلا به اصطلاح کنسل کنه و از دعوا خود انصراف بده؟ این یک خلای قانونی وجود داره. مسئله دیگه که هست متاسفانه مشکلات خوب بلازه اجتماعی مشکلات داره، مشکلات اقتصادی هست، پدرها به لحاظ ناامنی فکر میکنن که خوب هست که دخترها خود زیر سن به ازدواج بدن، یا به لحاظ اقتصادی میبینیم حتی مسئله های ما شاهد بودیم که دخترها در بدل پول هنگفته به نام پیشکش تبادله میشن، به نام اینکه یک مهریه هست یا پیشکش هست، در حالی که خود از این دختر اصلا آگاهی نداره و اصلا به جریان نیست که این پول به خاطر چی رد و بدل بشه بین خانواده ها. ازدواج های زیادی هست که مشکل داره، ازدواج بد دادن ما داریم.
دکتر صاحب پکتیاوالی څخه به پوښتنه وکم، عظیمی صاحب وویل چې د نجونو پر زده کړو باندې، د دوی پر روغتیا باندې، د دوی پر روان باندې اغیز پریوزي کله چې دوی په کوچني عمر باندې واده سي، او دوی همداراز حتی د قانون یادونه وکړه چې په قانون کې که څه هم یادونه سوي ده چې تر دغه عمر مخکې باید کوچنیان واده نسي، خو خلک دغه ته درناوی نه کوي او دا کار بیا هم کوي. چې د دې د اغیز په اړه هم عظیمی صاحب یو څو خبرې وکړي. تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د کوچنی عمر د ودونو او پر کوچنی باندې د اولاد پر زیژون باندې د مور د مړینې ترمنځ څومره تړاو دی، او د کوچنی عمر د نجونو چې کله دوی اولاد زیږوي آیا داسې موارد شته چې په ډیری وختونو کې د دوی اولادونه ځکه مړه کیږي چې د دوی عمر کم وي د دې میندو یې؟
بوخت سره همدغه ډول چې قاضي وویلې واقعته داسې یو ماشومي هغه هم بلاغت ته ضرورت لري چې حداقل کله چې یو نر او یا ښځه بلاغت ته رسېږي 10 کلن به وي، یعنی همدغه رقم چې خدای پاک ټول اعضا جوړ کړي، د جهاز تناسلي هم جهاز تولد و تناسل هم وخت لري تر څو چې انکشاف وکړي، نشونمو وکړي، د انتومي له نظره د هډوکي نه نیولی بیا تر عضلات و تر مفاصل و تر ټول ارګانونه چې په دې کې داخل دي، بناءً هم د اناتومی نظر او هم د فیزیولوژی نظر چې د دې وظایف کې چې داسې وخت کولای شي چې یعنی خپل وظیفه انجام کړي، یعنی کله چې یو جلګۍ ماشوم وي تر 10 کلنۍ پورې دا ماشوم ده، که دا مخکې له 10 کالو واده کېږي په دې معنی چې په ماشومتوب کې واده کېږي، دې تناسلي جهات دې تناسلي جهاز اناتومي او فیزیولوژي آماده دې ته نه ده چې دا حمل وکړي او یا ولادت وکړي او یا همدا ډول په یو اجتماع کې ژوند وکړي. نو کله چې د موږ تاسو وایي د اسلام له نظره هم کله کولای شي یو جلکی واده وکړي چې هغه بالغ وي، بناءً کله چې بلاغت رسېږي هغه د صحي له نظره، د جسمي له نظره او همدا ډول د فزیکي له نظره، د اجتماعي له نظره باید بالغ وي. نو په هغه وخت کې دی کولای شي چې واده وکړي. بناءً هر هغه ماشوم چې مخکې له وخته واده نه شوی دی، چون از عضلات چون ادو کې د خپل حوصله د مور بدن د ته آماده نه چې ماشوم مساتی ماشوم د خپل ماده ورسی اکثرا پریماچور یا مخکې وخت ولادتونه کیږي اکثرا سختونه من سرازي یا اکثرا تراوزی هم مثلا فولټر وخت ورسیږي یعنی ماشوم خپل زیږدو وخت ورسیږي هغه به د سیزارین یا د عملیات په واسطه کیږي او یا اکثرا د پرفوریشن یا د خپل رحم د چیدو سبب کیږي چې ډیر زیات اختلالات په توابت کشته او موږ دا خپل سترګو لیدلې د نو په دې اساس باندې هغه ماشومان چې جنکیان چند لا ماشومی اغا که به مخکل اطلس کلینی نواده کهی یا ازدواج کهی نو پا مختلف و مشکلات سر جنن دا تناسیهی دا بلکه دی فیزیکی دی روحی نظره کلا چه اغا آماده نیه دا اجاب قبول تا بناهن که پا دوی پا جبری و دیگی یا پا زور نکاتی گی دا خپل یا روح هند دی باندی تاثیر کهی پا جسم باندی تاثیر کهی بلاخره اغا خپل روحیه للاسور کهی نو نشی که ولی پا جامعه که اتر خم چه نور خواهیم دیتی بالغی یا دی سند دی قانونی دی نکاح بوده کری اقا زوان بوکی دایی نشی که ولی دا قصی زوان بوکی و چه دیتی هم روحی تکلیفونه پیدا کیگی هم جسمی تکلیفونه و تا پیدا کیگی هم اقا ماشومان چه بالاخره پیدا کیگی اقا هم یو پالغی تا ضرورت لدی اقا هم تدبیه تا ضرورت لدی اقا هم مثلا بشپی بی خوبی تا ضرورت لری بنا دغه مور چې ماشوم ده نشي کولای چې بل ماشوم او روزی دې لپاره اکثرا د فندک اصل په افغانستان کې نه ده بلکې په ټول جهان کې تقریبا احصایه شي چې وی کال کې 2 میلیونه په ټول جهان کې مخکې له وخته ماشومان یعنی مخکې د اتلس کلین نه واده کیږي بنا دغه ستونزې لپاره ډیر زیات کار پکار ده ډیر زیات باید ایجوکیشن وشي او ایوان کې سیلت ایجوکیشن وشي تعلیمات صحیح ورکړو شیخ فامیلونو ته کورونو ته حتی د جمعاتو علما او د طریق نه د مسیران د کورونو یا د مسؤولین د فامیلونو له طریق چې دوی باید آګاه شي همدغسې یو باوجود دی نه چې یو جلکۍ دغه شیان ته ضرورت لري او نارینه یې هم ته ضرورت لري ولکه یو ور کې مخکې له دې نه چې دی بلاغت اتلس کلنۍ پوره کړي یا په ځان باندې حاکم اوسي هغه کله چې تشکیل د خانه یو فامیل کوي یو کورنۍ جوړوي د هغې کورنۍ مسؤلیت د هغې په غاړه لویږي د هغې مثلا جلکینی چې دغه کړه کېږي یو فامیل تشکیلوي یو اجتماع جوړوي ورځ په ورځ د اولادو شختن کېږي بنان د احساس د مسؤلیت د هغې ساتنه د هغې مثلا تغذیه د هغې امنیت بالاخره اقتصادي وضع اجتماعي وضع دا ټول په خپله نارینه باندې هم تاثیر کوي چې اکثرا په روحي امراضو او یا اکثرا چون اقتصادي وضع یې نشي کولای چې دغه انسوم مال سره وړي د تاوتریخوالی د خشونت سبب کېږي اکثرا د کورونو ارتباطات سره قطع کېږي چې دا همدا شیان ډېر زیات تیر شوي دي اوس هم باوجود دې چې تعداد یې کم شوی لږ څه خلک آګاه شوي دي خو بان هم څه کم څه لازم ده دې ته توجه نه ده شوی باید دې ته زیات کار وشي تر څو چې ماشومان د جبري ودونو نه او یا دا چې مثلا په مرکو کې یا په فیصلو کې جنکۍ په بدو ورکول کېږي وړکی ماشوم یو سپینګیری سړی ته ورکول کېږي یا په بله ښځه یې ورکوي دغه شیان نه جلوګیري وشي تر څو چې موږ د دې لپاره چې که موږ په فکر وکړو چې د مور او ماشوم مړینه په افغانستان کې کچه جګه ده یوازنی علت یې دغه د واړو جنکیو ودول مخکې له وخته وي بنا ان د دې لپاره چې موږ وکړای شو چې د دې مخامخ هم نیولی باید دې ته توجه وشي او د بل د خونه